بخش دوم مقاله تجربه گرایی الیوت سوبر از کتاب کمپانیون راتلج در فلسفه علم. خب در بخش قبل، در فایل قبلی دیدیم که سوبر داره ون فراسن رو نقد میکنه به خاطر اون تمایزی که میان احکام، میان هستومندهای مشاهداتی و هستومندهای غیر مشاهداتی وضع کرده بود، و در مقاله قبلی هم دیدیم که دیگران همین کار رو کرده بودن، و از سوی دیگه هم اینو گفتیم که چرا خود ون فراسن مجبور شد این کار رو بکنه، به خاطر اینکه دیده بود که این حرف تامس کون به نظرش مقبول اومده بود که همه احکام مشاهداتی نظریه بار هستن و متکی به دسته ای از نظریه ها هستن، و بنابراین حکم مشاهداتی خونسا از نظریه ای وجود نداره که بخواد داوری نظریه هامون رو انجام بده. به همین دلیل هم اومده بودن برای اینکه بخواد تجربه گرایی رو حفظ کنن، یک تمایز رو برده بودن از سطح زبانی به سطح متافیزیکال و بین هستومندهای مشاهده پذیر و مشاهده نپذیر این تمایز رو برقرار کرده بودن، که حالا دیدیم که سوبر داره اینو نقد میکنه. از سوی دیگه خب سوبر خودش رو تجربه گرا هم میدونه، بنابراین پس با یک دوراهی مواجهه، یا باید از تجربه گرایی دست بکشه، یا اینکه باید یک نوعی باز این دوگانه نظری مشاهداتی رو در یک سطحی وضع کنه. طوری میخواد این دوگانه رو وضع کنه که در واقع نزدیک بشه به کار رئالیستا. ببینیم چطوری. یه دفعه دیگه ببینیم جریان چی شد. ون فراسن قبول کرده بود این حرف کون درسته که همه گزاره های مشاهداتی ما نظریه بار هستن، و از طرفی قبلا گفتیم که برای اینکه بخوایم داوری میان نظریه ها رو انجام بدیم، گویی که احتیاج به یک گزاره های خونسا از مشاهده ای داریم. خب میگه این سوبر میگه که این جمله آخری که گفتم، اینکه بخوایم داوری رو انجام بدیم، احتیاج داوری میان نظریه های رقیب رو انجام بدیم، احتیاج به گزاره های خونسایی داریم، این رو میگه به دو شکل میشه فهمید، یکی به شکل مطلقی که رایج هست و دیگری به شکل نسبی. به شکل مطلقش به همون شکل رایجیست که در فایل قبلی در موردش صحبت کردیم، جایی که بهش میگفتیم دیدگاه استاندارد. اونم اینه که اگر بخوایم داوری رو برای میان چند تا نظریه انجام بدیم، احتیاج به احکام مشاهداتی داریم که هیچ نظریه ای رو پیش‌فرض نگرفته باشن، و بعد بتونیم از اونها برای آزمون نظریه ها استفاده کنیم. گفت خب این چیزی بوده که نقد شده بوده، تامس کون نقد کرده و ون فراسن هم اینو نقد کرده بوده. جالب این که سوبری هم که الان میخواد ون فراسن رو نقد کنه، میگه قبوله، اینو منم میپذیرم که این نقد بردار هستش. اما میگه میشه یک جور دیگر این جمله رو بنویسم که این بار بهش نقدی وارد نباشه، نقد کمتری وارد باشه. اونم اینه که به این شکل بگیم که برای هر مجموعه از نظریه های رقیب یه مجموعه از گزاره های مشاهداتی وجود داره که هیچ کدوم از این نظریه های رقیب مورد آزمون رو پیشفرض نگرفته باشن، و نه اینکه هیچ نظریه‌ای رو پیشفرض نگرفته باشن. کافی است که این نظریه های رقیبی که دارن با هم دیگه رقابت میکنن و این گزاره مشاهداتی ما میخواد میانه اینها داوری کنه، این گزاره مشاهداتی هیچ کدوم از این نظریه های رقیب رو پیشفرض نگرفته باشه. به این ترتیب این گزاره مشاهداتی میتونه عمل داوری خودش رو انجام بده و برای ارزیابی این نظریه های رقیب مورد استفاده قرار بگیره. خب سوبر میگه که در واقع تجربه گرایی نیازمند یک همچین تز ضعیف‌تری از مشاهده، از نظریه بار بودن مشاهدات هستش. یعنی ما یک مفهومی از مشاهده رو میخوایم که کاملا لازم نیست بپذیریم که کاملا مستقل از همه گزاره های نظری است، کافی است بپذیریم که از اون نظریه های که دارن با همدیگه رقابت میکنن و میخواد بینشون داوری انجام بده، کافی است بپذیریم از اونها مستقله. اگه اینو پذیرفتیم کفایت میکنه. و بعد میاد میگه که اتفاقا در آراء خود ون فراسن هم شما جاهایی میتونید این رد پای این سخنان رو ببینید. میگه به دومی چیزی که ما احتیاج داریم، اون فهم گزاره‌ای از مشاهده رو ما احتیاج داریم و نه فهم شیئی از مشاهده رو. ببینیم چه مثالی از خود ونفراسن رو پیدا میکنه، به زیبایی به نظر من این کار رو انجام میده، مثالی از خود ونفراسن رو پیدا میکنه که میگه ونفراسن در این مثالش مجبوره که بپذیره که یک فهم مشاهده‌ای، فهم گزاره‌ای از مشاهده ترجیح داره به یک فهم شیئی از مشاهده. ونفراسن از تز کم تعیونی استفاده میکنه برای ضربه زدن به رئالیسم. تز کم تعیونی چی میگه؟ میگه که اگه هر نظریه علمی رو شما داشته باشید، میتونید دسته ای از نظریه های رقیب رو در کنار اون قرار بدید که به لحاظ تجربی معادل اون باشند، اما ما نتونیم بین اونها داوری انجام بدیم و یکشون انتخاب کنیم. در واقع داده های تجربی نمیتونن این کار رو انجام بدن که بین اونها داوری انجام بدن. برای این کار گفتم مثالی رو ونفراسن وام میگیره، جایی که ونفراسن میره سراغ مکانیک نیوتونی و از حرکات نسبی به عنوان یک گزاره مشاهده‌ای حرف میزنه. ببینیم چجوری حرف ونفراسن چی هستش. اول از همه بذارید با یه مثال ساده تر. فرض کنید سوار یک اتوبوسی هستیم و این اتوبوس هیچ پنجره‌ای رو به بیرون نداره که ما بتونیم بیرون تشخیص بدیم. حرکت اتوبوس هم با حرکت مستقیم الخط یک نواخت اتوبوس داره حرکت میکنه. در نتیجه وقتی حرکت مستقیم الخط یک نواخته و هیچ در واقع نشانه ای هم بیرون از این اتوبوس نیست که شما بتونید حرکات درون اتوبوس رو با بیرون بسنجید، شما اصلا متوجه نخواهید شد که این اتوبوس با چه سرعتی داره حرکت میکنه. ممکنه با سرعت 40 کیلومتر کنه، با سرعت 60 کیلومتر در ساعت حرکت کنه، یا اصلا ساکن باشه. فرضم کنیم که اتوبوسمون انقدر کیفیتش خوبه که با این افزایش سرعت‌ها لرزش‌هایی در درون اتوبوس دیده نمیشه. خب حالا در اینجا ما الان تنها چیزی که می‌بینیم حرکات نسبی افرادی که در اتوبوس نشستن رو می‌تونیم ببینیم. اما حالا این وقتی این حرکات نسبی رو داریم مشاهده میکنیم، با دو تا نظریه رقیب همزمان، این میتونه هر دو تا نظریه رقیب میتونه باشون جور در بیاد. یکی این که بگیم ماشین داره با سرعت 40 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه، با سرعت ثابت 40 کیلومتر بر ساعت داره حرکت میکنه. یه دفعه هم بگم ماشینم ساکنه. خب این حرکات درون ماشین نمیتونه میان اینها قضاوت کنه. حالا همینو ونفراسن میاد درباره مکانیک نیوتونی و در مورد حرکت اجرام سماوی به کار میبره. میگه فرض کنید مرکز جرم منظومه شمسی ساکن هستش. این نظریه شماره یکمه. نظریه دو میگه من این حرف رو قبول ندارم، مرکز جرم منظومه شمسی با سرعت V1 در حال حرکت. خب میخوام این دوتا رو به بوته آزمون بذاریم، اما حرکاتی که تو خود منظومه شمسی میبینیم نمیتونه این رو بین این دوتا داوری کنه. مثلا شما وقتی ببینید که فرض کنید مشتری با چه سرعتی داره نسبت به خورشید حرکت میکنه، با هر دوتای این نظریه ها جور هستش. و بنابراین از نظر ونفراسن هرچند که این دو نظریه ناهمسازند، اما به لحاظ تجربی معادلن و هر دو هم باید در این صورت یا بگیم هر دو واجد کفایت تجربی هستند، یا باید بگیم ایش کدومشون به کفایت تجربی نداره. سوبر میگه این بحث آندر دترمینیشن یا کم تعیونی رو بذاریم کنار و بریم فقط این قسمت حرفای ونفراسن رو بهش توجه کنیم که به چه معنای ونفراسن داره اینجا از حرکات نسبی حرف میزنه و اونها رو مشاهده پذیر در نظر میگیره. چون توی این مثالی که ونفراسن داره در نظر میگیره، حرکات نسبی رو مشاهده پذیر در نظر میگیره، اما حرکات نسبی از سنخ اشیایی مثل توپ بیلیارد و اینا نیستش که ما بتونیم اونا رو ببینیم. حرکات رو وقتی داریم میبینیم در واقع از سنخ گزاره هستن حرکات نسبی. به چه شکل؟ یعنی اینکه یک وضعیت اموری در جهان هست که ما اون وضعیت امور میبینیم در حال تغییری در اون وضعیت امور هستش و اون تغییر رو در قالب یک گزاره بیان میکنیم. مثلا به چه شکلی؟ مثلا گزاره به این شکل که بگیم شی ایکس که مثلا فرض کنید مریخ باشه، با سرعت وی در زمان تی داره نسبت به شیء وای که مثلا فرض کنه خورشید یا زمین باشه در حال حرکت است. چیزی که ما میبینیم این رو میبینیم، یعنی در واقع وقتی که ستاره شناس تلسکوپ خودش رو به آسمان میگیره، ستاره شناس میبیند که، و جلوی این که یک گزاره الان قرار میگیره، میبیند که مریخ با سرعت وی نسبت به زمین در حال حرکت است. این یعنی یک گزاره بود و بنابراین میگه که این که بگیم فقط صرفاً مریخ رو میبینه اینجا توش حرکت در نمیاد، یا بگیم صرفاً وقتی زمین رو میبینه حرکت در نمیاد. اگه میخوایم حرکات نسبی رو ببینیم باید در قالب گزاره‌های اونا رو بیان کنیم و بعد بگیم که، و اگر معتقدیم که ما حرکات نسبی را میبینیم در واقع باید بپذیریم که ما داریم یک وضعیت اموری در جهان رو میبینیم که در قالب یک گزاره قابل بیان هست. اون چیزی که سوبر در ابتدای مقالش بهش گفتش فهم گزاره‌ای از مشاهده. بنابراین میگه این فهم گزاره‌ای از مشاهده چیزی است که به درد خود ون فراسن هم میخوره، از جمله خودش اینجا تو نظریه خودش به کار برده. خب پس میگه که درست میگه که معتقد سوبر میگه ون فراسن درست میگه که این ما نمیتونیم، این مشاهدات ما الان نمیتونه میان این چند تا نظریه که گفتیم گزینش انجام بده. اما حالا اگه بیایم خود این گزاره مشاهداتی رو به عنوان یه فرضیه در نظر بگیریم، میتونیم درباره صدق و کذبش حرفی بزنیم. هرچند که این فرضیه که داریم الان حرف میزنیم خودش باز مطلقاً خنثی از نظریه های دیگه‌ای نباشه. خب در اینجا سوبر میره و شروع میکنه، میخواد گزاره مشاهداتی رو برای ما حالا تعریف کردن. به این شکل گزاره مشاهداتی رو تعریف میکنه. فرض کنید همینجا الان گفتیم این ستاره شناس ما میبیند که مریخ با سرعت وی نسبت به زمین در حال حرکت است. همین جمله رو اگه بخوایم بگیم حالا چجوری میتونیم اینو تعریفش کنیم، به این شکله که میگیم اگر و فقط اگر، بذاریم مثال خود سوبر رو بزنم چون بعداً با همین مثال میخواد جلوترم باش کار داریم. میگه فرض کنید جمله ما پی ما این باشه که بگیم که باک بنزین خالی است. یعنی الان من فرض کنید سوار اتومبیل میشم، من میبینم که باک بنزین خالی است. اما چجوری من متوجه میشم، یعنی من چجوری میبینم که باک بنزین خالی است؟ من که سرم رو در درون باک نکردم ببینم که آیا واقعا توش بنزینی هست یا نه. میگه بنابراین ما باید یک جوری این گزاره‌های مشاهداتی رو تعریف کنیم که بدون این که الان لازم باشه که حتما یک چیزی رو به صورت شیئی مستقیم دیده باشیم بتونیم از دیدن سخن بگیم. خب الان یه دفعه ببینید آیا به شهود شما برمیخوره وقتی من به شما بگم که من میبینم که باک بنزین خالی هستش. یه دفعه مثلا فرض کن استارت میزنم ماشین روشن نمیشه، یکی میگه چرا روشن نمیشه، میگم باک بنزین خالی هستش، میگه کجا هست، از کجا میدونی، میگم دارم میبینم. خب اما در واقع چیزی که دارم من میبینم درجه بنزین داشبورد هست که دارم میبینم که خالی است و نه اینکه آنچه در باک بنزین هستش. بنابراین سوبر میاد اینجوری تعریف میکنه، میگه وقتی من میتونم بگم میبینم که پی گزاره مثل باک بنزین خالی است، مشروط بر این که اگر و فقط اگر به این شکل باشه که من ببینم که باک بنزین، من بدانم که باک بنزین خالی است و این دانستن من ناشی از به علت مشاهده سایر اشیا باشه، اشیایی مانند اون درجه بنزین روی داشبورد. برای همین اینجوری تعریف میکنه، میگه اس میبیند که پی اگر و فقط اگر، اس بداند که پی، اس اشیاء دیگری رو مانند او یک تا او ان ببینه و دانستن فرد به علت دیدن این اشیاء دیگه باشه. همین اگه بخوام الان در مورد باک بنزین به کار ببرم اینجوری میشه، من میدانم که، من میبینم که باک بنزین خالی است اگر و فقط اگر، من میدانم که باک بنزین خالی است و این دانستن ناشی از دیدن درجه خالی بنزین در بر روی داشبورد باشه. اگه این تعریف سوبر هستش از گزاره‌های مشاهداتی. و بعد میاد و میگه که یه تعریف نسبی شده ای از گزاره مشاهداتی هم ارائه میده برای اینکه بخوایم در زمینه آزمون یک دو تا نظریه علیه همدیگه بتونیم از مشاهده حرف بزنیم. به این شکل تعریف میکنه اینو، میگه که یه گزاره پی رو من میتونم بگم برای اس در زمینه آزمون H1 علیه H2 مشاهداتی در نظر بگیرم، اگر و فقط اگر دو شرط برقرار باشه. شرط اولش این باشه که اس مشاهده کنه که پی. قبلا الان دو دقیقه پیش تعریف کردم که اس مشاهده میکنه که پی یعنی چی. یعنی اینکه اس بداند که پی و این دانستنش به خاطر دیدن اشیای دیگری باشه. و شرط دومش این که دلیل اس برای باور به پی وابسته نباشه به باور اس به صدق H1 یا H2. یعنی مستقل از این که اون شخص چه باوری به H1 و H2 داشته باشه، الان باور داشته باشه که این به پی باور داشته باشه. این تعریفی که الان ارائه میده اگه بخوایم براش مثال بزنیم، من فکر میکنم که با مشکل مواجه میشیم. خود سوبر برای قبلیه مثال میزنه، اما برای این یکی مثالی نمیزنه. به نظر من حرفش خیلی حرف منطقی هست، که مثلا حرفش، ببینید یه دفعه دیگه ببینیم حرفش چی هستش. میگه ما میخوایم H1 و علیه H2 آزمون کنیم، احتیاج به گزاره مشاهداتی داریم، اون گزاره مشاهداتی شما نباید وابسته به H1 و H2 باشه. خب این حرف به نظر میاد خیلی منطقی، یعنی البته ساده شده حرفشو گفتم، اما در عمل آیا میتونه اینو مثال بزنه؟ مثلا فرض کنید اینجا H1 و H2 من اینا باشن، بگیم که اتومبیل به علت نداشتن بنزینه که روشن نمیشه، H2 هم این باشه اتومبیل به علت یه ایراد فنی دیگه، مثلا فرض کنید پاره شدن یکی از تسمه‌هاش یا خرابی شمع‌هاش هستش که روشن نمیشه. اما الان باور من به این که بنزین خالی است آیا از H1 و H2 کاملا مستقله؟ من به نظرم کاملا مستقل نیست. یعنی فرض کنید این جمله‌ای که الان دارم میگم، من میبینم که باک بنزین خالی است، قرار بود باور من به این، یعنی باور به این که باک بنزین خالی است مستقل باشه از این دو نظریه که بگم اتومبیل به علت نداشتن بنزینی که روشن نمیشه یا اتومبیل به علت یه ایراد فنی دیگه است که روشن نمیشه. مستقل نبودنش هم به این شکله که یکی از تعاریفی که ما برای وابسته نبودن دوتا گزاره به هم دیگه داریم اینه که بیایم اینجوری بگیم، احتمال باور من به درستی پی به شرط H1 باید مساوی باشه با احتمال باور من به درستی پی به شرط H2. اما خب میدونم که واقعا این دوتا با هم دیگه دقیقا یکی نیستن. یعنی اگر ته ذهن من این باشه که ماشین به علت نداشتن بنزینه که روشن نمیشه، در این صورت خب احتمال بیشتری میدم که باک بنزین خالی است. بنابراین به رغم اینکه اینجا الان به نظر من سوبر یک تعریف خیلی شسته رفته ای میاره و سعی میکنه که بحث رو به خوبی حل کنه، اما بر روی کاغذ میشه ولی در عمل به این سادگی ممکن نیست. خب من اما میخوام از سوبر اینجا بحثش رو ادامه میده، من بحثش رو ادامه بحثش رو میگم چی هستش و بعد مجدد به این مسئلهی که الان برای سوبر مطرح کردم برمیگردم و به شما میخوام نشون بدم که در قالب بحثهایی که بعدن سوبر مطرح میکنه میتونیم راه حلی برای این ایرادی که الان به سوبر گرفتیم پیدا کنیم. سوبر همنوا با افرادی مانند کوکلا و کسان دیگری که در فایل قبلی ازش صحبت کردم، در مقاله قبلی ازش صحبت کردم، سوبر هم معتقده که ما خیلی وقتا لازم نیست که خودمون یه چیزی رو مستقیما مشاهده کنیم. در وقتی که ما مفهوم شیئی مشاهده رو فرق بذاریم باش با مفهوم گزاره‌ای مشاهده، مفهوم گزاره‌ای مشاهده باعث میشه که برای اینکه یک فرد نابینا هم بتونه یک شی رو ببینه، یادمونه در مقاله کوکلا از این صحبت کردیم، میگفت مشروط بر این که اون دانشمند نابینا و دانشمند بینا هر دو عضو یک جامعه شناختی باشن، فرد بینا میبینه از طریق مراوداتی که با مبادله اطلاعاتی که با فرد نابینا انجام میده باعث میشه که الان فرد نابینا هم ببیند که باک بنزین خالی است. چرا؟ چون میشنوه از کسی که داره درجه در واقع درجه بنزین داشبورد رو میبینه. خب این به ما کمک میکنه که یک بار برگردیم سراغ مسئله‌ای که براش ایجاد شده بود. مثلا فرض کنید که بیام این مثال رو با یه مثال بروزی بکنم تا به جای باک بنزین و اینا، یه مثال روز رو بیارم و ببینم چجوری میتونیم مسئله رو حل کنیم و اتفاقا چه چیزایی میتونیم از فلسفه علم یاد بگیریم برای کاربرد مسائل روزمره. فرض کنید اون پی به جای باک بنزین خالی است، این باشد که در ریه بیمار عوارض ناشی از کرونا مشاهده میشه. یعنی اینکه یک متخصص رادیولوژیست داریم، در فایل قبلی ازش صحبت کردم که مریم متخصص رادیولوژی بود، مریم با مشاهده عکس‌هایی میبیند که زایاتی در ریه بیمار ایجاد شده است. یعنی چیزی که داره میبینه مستقیما مریم داره زایات درون ریه بیمار رو نمیبینه، بلکه داره عکس‌های سی تی اسکن رو میبینه. خب اما همون جوری که لازم نبودش که ما مستقیما سرمون رو تو باک بنزین کنیم تا ببینیم که خالی است، مشروط بر این که میدیدیم درجه بنزین داشبورد صفر رو نشون میده، اینجا هم به نحو مشابه ما میتونیم بگیم که الان مریم میبیند که زایاتی در ریه بیمار انجام به وجود آمده است. خب حالا فرض کنید که یک متخصص بیماری های عفونی داریم به اسم حمید. این دفعه حمید چه سوالی رو الان مطرحه براش؟ براش این سوال مطرح است که آیا این مریضی که الان جلوی من خوابیده سرفه های مکرر داره، آیا این به کرونا مبتلا شده یا نه؟ برای این کار تلاش میکنه که از یافته های آزمایشگاهی، از یافته های رادیولوژی بهره بگیره. بنابراین درخواست سی تی اسکن ریه برای بیمار خودش میکنه. الان دو نظریه‌ای که حمید باش مواجه هست این هستش که یک، H1ش اینه که بیمار به علت کرونا دوچاره این سرفه ها شده. دوش میگه که نه، به علت دیگری است که به علت بیماری غیر از کرونا هستش که دچار این زایات، دچار این سرفه ها شده. حالا و وقتی میخواد اینو آزمون کنه، از مریم به عنوان رادیولوژیست میخواد که عکسی رو براش بگیره. مریم هر روز عکس های متعددی از قفسه سینه براش فرستاده میشه، بیمارانی فرستاده میشه که این عکس ها رو بگیره. اگر مریم از بالین بیمار هیچی ندونه، یعنی ندونه که الان حمید برای چه این بیمار رو فرستاده، آیا میخواسته شکستگی در مثلا فرض کنین به چه علتی اینو فرستاده رو ندونه مریم، در این صورت گزارش مریم از این که این زایات رو داره میبینه مستقل از اینه که بدون این آیا برای کرونا فرستاده شده نزدش یا نه. به این ترتیب و اما از اونجایی که مریم و حمید هر دو عضو یک جامعه شناختی هستن، اپیستمیک کامیونیتی هستن، میتونن با هم دیگه مراوده داشته باشن. ببینید یه دفعه دیگه بیام اینجوری اینو مشخص کنیم، بیام بگیم که گزاره پی پی چی بود، این که زایات ریوی در این بیمار وجود دارد. گزاره پی برای حمید در زمینه آزمون H1 علیه H2 یک گزاره مشاهدتی در نظر گرفته میشه، اگر و فقط اگر مریم و نه حمید، مریم مشاهده کند که پی، یعنی زایات ریوی رو بتونه توی مریضش در عکس رادیولوژی مشاهده کنه، و دلیل مریم برای این که الان بگه که این زایات ریوی در این مشاهده میشه مستقل باشه از باور حمید به صدق H1 و H2. اگر این رو بپذیریم، حالا الان ما با شرایطی مواجه هستیم که شما میتونید بگید که در اینجا داره این عکس سی تی اسکن یک داوری مناسبی میان دو نظریه H1 و H2 برقرار میکنه. وگرنه اگه غیر از این باشه، اگر شما پیشفرزاد این هستش که، یعنی اگه مریم خودش بهش بگن که مریضی که برات فرستادیم به احتمال زیاد کرونا داره، اون باعث میشه که مشاهداتش سودار بشه، یعنی اینکه خود به خود با احتمال بیشتری اون زایات رو، زایات ناشی از کرونا تفسیر کنه، در حالی که اگر اینو ندونه مستقل از این باید گزارش خودش انجام بده. مثل اینکه انگوین که مریم در مقابل یک امتحانی قرار گرفته فقط تشخیص بده که به صورت کور اینجا چه چیزی داره میبینی، یعنی چیزی که برای ما میبینی رو مشاهده برای ما گزارش کن. اگر این سخن منو بپذیرید، ما میبینیم که در آزمایشگاه هامون ما با یه مشکل مواجه هستیم، با یه مشکل بزرگی مواجه هستیم. اونم اینه که به طور متعارف در آزمایشگاه ها از مریض ها خواسته میشه که وقتی که میره طرف برای آزمایش، خواسته میشه که برخی از بیماری های زمینه ایش رو بنویسه. ظاهرا هم اینو برای این میخواد که اگر مثلا فرض کنید که مریضمون دچار بیماری قند هستش و الان قندش رو تو آزمایشگاه آزمایش کردیم و دیدیم که نه، قندش خیلی نرمال هستش، کاملا نرمال هستش، این رو احتمالا یه ریچک هم انجام بده، یعنی برای ریچک کردن که آیا و گزارش بیخودی نده. از این نظر به نظر خودشون کار معقولی میاد که تو آزمایشگاه این کار رو انجام میدن. اما مشکل کار این هستش که وقتی شما بدونید مریضت قند داره، در این صورت تفسیر داده ها، تفسیر گزارش آزمایشت ممکنه سودار باشه، یعنی این که ممکنه قند پایین تری رو شما بالاتر گزارش کنید و این در واقع طبق اون تعریف سوبر که برای ما از گزاره پی برای اس در زمینه اچک علیه اچ دو مشاهداتی است و به شرطهایی که گفتیم دیگه توی اون در قالب اون قرار نگیره، یعنی واقعا خونسا نباشه و اون مشکلاتی که تامس کون مطرح کرده بود برای اینکه مشاهدات نظریات ما مشاهدات ما نظریه بار هستند و ون فراسن هم پذیرفته بود و الان سوبر میخواد اونو حل کنه، دیگه نمیتونه حل کنه به این ترتیب، مگر اینکه ارتباط میان اینها رو قطع کنیم. یعنی در واقع من الان کاری که الان انجام دادم اینه که در صورتبندی سوبر دست بردم و به جای اس از اس و اسپریم صحبت کردم و باورهای این دو رو از هم دیگه مستقل کردم، اما این رو از خود سوبر میتونیم وام بگیریم در کارهای در ادامه مقاله، جایی که از جامعه شناختی صحبت میکنه و جایی که میخواد فرد نابینا رو وارد جامعه علمی کنه و دیدن رو بهش نسبت بده، و اما نه دیدن شیعی بلکه دیدن گزاره‌ای رو. انتهای قسمت دوم مقاله.